أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سال شده فهمیدیم که دنیا زود گذره، حال چه کار کنیم؟ زود گذر بودن یه نکتش اینه که انسان دیگه دل نمیبنده، چون روح انسان امر باقی رو دوست داره نه امر فانی رو. چی که داره رد میشه دیگه دل بهش نمیبنده. دومی که سعی میکنه ذخیره بکنه برای آخرتش، اون چیزی که به سمتش داره میره. شما تو ماشین دارید میرید مسافرت، تو مسیرتون مقداری که میبینید امکانات که اطراف جاده است، چون در حال گذر ازش هستید دل بهش نمیبندید، نگاهش میکنید، آره یه لذت آنی، هم تو داری از کنارش رد میشه. ولو این که مثلا یه هوای مطبوعی باشه، منظره زیبایی باشه، اما دل نمیبندید، فکرتون در گروه مقصدتونه که میخواید اونجا برسید. چه کل دنیا و مسیر انسانی همچین حالتی. دین ما دین کمیت است یا کیفیت؟ هر دوه. دین که کدوم مهمتره؟ کیفیت مهمتره. بخوام بگیم کمیت مورد اعتنای دین نیست، خب یه اشتباهی. بالاخره ما شبانه روز مثلا 17 رکعت نماز میخونیم، عدد کمیت دیگه. ماه رمضان 30 روز روزه میگیریم، این 30 روز خودش کمیت، عدد پس معیاره. ولیکن کیفیت در مقایسه با کمیت مهمتره. یعنی حالا که داریم عمل انجام میدیم کیفیتش رو دقت کنید. کیفیت عمدتاً تو بحث خلوص روش تأکید شده، یعنی سعی کنید خالص‌ترین باشه. اون آیه دوم سوره ملک، هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو روایت داره که ببین نفرمود اکثر عملا. هدف از خلقت انسان کثرت عمل نبوده، فرمود احسن عمل. وقت امام صادق علیه السلام فرمان احسن عمل چیه؟ اخلص عمله، عمل بهتر، عمل خالص‌تر رو میگن. و از صحبت هایی که حالا تو این زمینه هست، وقت عمل خالص‌تر هم اینه که انسان کارشو برای خدا بیشتر سعی کنه انجام بده، یا ریا توش نکنه. درجه بالاترش خالص‌تر اینه که برای پاداش انجام نده. حالا اگه برای پاداش هم باشه طوری نیست، خالصه، اما خالص‌ترش اینه که بگید خدای من این عمل برای تو انجام دادم، هیچ پاداش هم ازت نمیخوام، نه بهش نه مقامی، چی تو رو شایسته عبودیت یافت. دیگه این یه مقام خالص‌تری. همچنین خالص‌تر حضور قلب بیشتر رو میگه. هرچه انسان تو نمازش حضور قلبش بیشتر باشه این نماز خالص‌تره دیگه، یعنی برای خداست دیگه، هرچی هم قاطی داشته باشه کمتر. برای فهم عمیق و درک مطالب دینی که دانستیم چیکار کنیم؟ یعنی تازه برای فهم دین، یا بعد از که فهمیدید چیکار بکنید؟ سوالتون هم چی؟ اگه تازه میخواید دین رو بفهمید، من سوالتون این باشه، اینو باید از عالم دینی، همیشه با عالم در ارتباط باشید. ارتباط با عالم، ارتباط حضوری منظورم فقط نیست، ارتباط با عالم یعنی ارتباط با کتاب عالم هم همونه، ارتباط با رساله عالم، ارتباط با نوارهای عالم. بالاخره از عالم باید دین رو بگیرید، این برای فهم دین اینه. بعد قسمت بعدش هم که عمل دیگه، باید ارادتون رو تقویت بکنید برای عمل. چطور میشه افرادی که سن 12 یا 13 سالشونه و از سیت و یار امام زمان علیه السلام هم. شما اینو نمیتونید ادعا بکنید، همچین چیزی ما نداریم که حالا 12 تا 13 سالشون باشه از یاران خاص آقا باشه. ممکنه یه سن کمی باشه، افرادی بودن که میگه محاسنشون هنوز رویده نشده بود، ممکنه 16-17 سالش باشه، 18 سالش باشه، تا بعضی هستن که حالا مثلا محاسنشون تو بزرگم که میشن اینطوریه، محاسن ندارن، آره یه 20 سال 30 سالش هم هست. اون چه که وظیفه ماست فهم دین، بعدم عمل به دستورات دینه. اینو به ما گفت. اگه کسی واقعا اینو خوب در خودش ایجاد بکنه، به خصوص حالا که شب قدرم بالاخره یه عهدی به خدا بسته، پاش محکم وایسه پا عهد خودش، دیگه گناهی چی نکنه، همون چی که میفهمه از دین، مقداری که فهمیده سو خوب عمل بکنه، خیلی جلو میره. ما سقوطمون تو همون فهمیدنی هامون غالبا، همون چی که میدونیم و میفهمیم و خیلی شو عمل نمیکنه. حالا دلیلایی هم براش میتراشیم، اما برهنه شدن تو مجالس سینه زنی آیا موضوعیت داره؟ جلسات خانگی آیا ملحق شدن با به آنها، ملحق نشدن و برهنه نشدن نشانه تکبر ما هست یا نه؟ راجع به برهنه شدن، نه موضوعیت خاصی نداره، ما دلیل خاصی نداریم که انسان حتما به این شکل عزاداری بکنه. لذا به هر روشی که انسان اون عزاداری خودش رو نشون بده کار خوبیه. مثل خود زدن به سینه هم همینطوره، ما موضوعیت نداره که حتما به سینه بزنه که، اما وقتی نشانه عزاداری باشه این خوبه. منتها تو بحث برهنه شدن باید دقت بشه، چون تبعات داره. مثلا شخص مورد اتهام ممکنه قرار بگیره و از این جهت ما فقط تو راجع به این که به خاطر که متهم نشه فقط میگیم جلسه ای که کاملا تاریک باشه، یعنی حتی نیمه تاریک هم نه، اگه کاملا تاریک باشه دیگه شخص نه خودش مورد اتهامه، نه دیگران بهش تهمت میزنن، نه دیگرانی که دارن نگاه میکنن مورد اتهامن. بالاخره انسان باید هم مواظب این باشه که خودش گناه نکنه، هم مواظب باشه دیگران از نگاه به او گناه نکنن یا حتی فکر گناه نیاد تو ذهنش. این حالا فقط مال برهنه شدن هم نیست، طرز لباسی هم که انسان میپوشه همینه، جور انسان باید لباس بپوشه که مطمئن باشه بیننده هایی که او رو نگاه میکنن حتی فکر گناه نکنن. از طرفی هم تمیز باشد و زیبای ظاهری طوری نیست، زیبایی اشکال نداره، اما بحث این که فکر کسی رو مشغول به خودمون نکنیم این بحث عقلاییه، یعنی اون که عقلش خیلی قوی کار میکنه دیگه اینا رو خوب دقت میکنه، میگه من میخوام تو جامعه جوری راه برم که هیچ کس فکرش مشغول من نباشه. بنابراین برهنه شدن ما فقط توصیه‌مون در جاییه که جلسه کاملا تاریک باشه، اما اگه جلسه بالاخره معمولا هم یه نور ضعیفی وجود داره نه توصیه نمی کنیم، چون از نظر اخلاقی این دوتا مشکل رو داره، یا خود شخص ممکنه مورد اتهام قرار بگیره یا دیگرانی که بهش نگاه میکنن. اونجا هم که حالا تاریکه میگیم واقعا قصدش عزاداری باشه، نخواد ساختگی حالا این کارو بکنه. ملحق نشدن به برهنه شدن آیا نشانه تکبره یا نه؟ گاهی ممکنه باشه و گاهی ممکنه نباشه. دیگه اینا نمیشه گفت حتما نشانه است. شخص داره باید به خودش مراجعه بکنه، یا خودشو بالاتر از بقیه میبینه و به خاطر اینکه دیگرانو کوچیکتر میبینه میگه من همراهی نمیخوام بکنم. خیلی خوب، نشانه تکبر میشه. گاهی وقتا هم نه، مثل همین نکاتی که گفتم، جلسه بالاخره یه مقدار روشنه و مصلحت نمیدونه، دلیل داره برای اینکه برهنه نشه و میگه کار اونا اصلا خطا است، اشتباهه. اونا هم که نرفتن از عالم سوال بکنن، اونا که برهنه میشن که اونا اول باید بپرسن که دین اصلا چی میگه، تو توضیح داده بشه براشون، بعد این کار انجام بدن. ما تو خب میدونید یه خیلی ها سوال نمیکن و مباحث دینی و اخلاقی رو کنار میذارن و میخوان یه مقدار با کمبود عقل یه کاری انجام بدن، اسمش هم میذارن عشق و نمیدونم دیوانگی و این چیزا، در حالی که عشق دیوانگی نیست، عشق شدت درک عقله. و اینکه بعضی میگن عشق اینه که عقل درک نمیکنه، بنده اینو قبول ندارم. وقتی انسان عاشق خدای متعال میشه این عقلش کار نمیکنه، اتفاقا خیلی بهتر از دیگران هم کار میکنه. عقل در حد متعارف مردم اگه باشه، بله، علاقش هم به خداوند کمه. همین عقل هرچی میاد بالاتر درکش که زیادتر میشه، یعنی خدا رو بهتر میشناسه، بهتر علاقه به او پیدا میکنه. امیرالمومنین علیه السلام که عقل کلن، تو عشق به خدا میبینید که شدیدترین عشق دارن. ولذا عشق فوق عقل نیست، دون عقل هم نیست، بلکه مرتبه عالی درک عقله. همون عقل مرتبه با عالیش که خوب دیگه درک میکنه صفات محبوب خودشو، کمالات معشوق خودشو کاملا فهمیده، کاملا هم بهش عشق میبرزه. برای این انسان نباید در عقلشو ببنده تا بگه که من یه کار دیوانگی در میارم، امام حسین علیه السلام راضیه به این کارن. نه، اهل بید علیه السلام بحث عقلایی رو دارن. اتفاقا من راجع به بحث عجب یه روایتی رو پیدا کردم که اگر فرصت بشه لابلای بحث امروز یا فردامو خدمتون عرض میکنم، که زیباترین نکات اخلاقی رو ممنون تو روایات داریم. اونقدر زیبا دقیق بیان شده که اهل بید علیه السلام دقیق بیان میکنن که هرچه عقل انسان کوچکتر باشه سقوطش هم به چیزای کوچکه، و هرچه عقل درکش میره بالاتر نه، سقوطش به چیزای کوچک نیست، به چیزای درشت اگه بخواد سقوط بکن. حالا این حرف خیلی داره. حالا اگه انسان خودشو پایین نبینه، بالا هم نبینه، هم سطح دیگران ببینه، آیا این ممدوح یا مذموم؟ ممدوح نمیشه گفت هست، اما مذموم هم نمیشه گفت، یه حالت بینابینیست. بالاخره نه خوبی داره که بگیم حالا یه صفت خوبی رو داره و نه بدی داره که بگیم تکبر داره چون خودشو بالاتر ندیده. تملق و چاپلوسی برای به دست آوردن یه چیز مطلوب، این چطوره؟ مثلا شاگرد تملق استاد بکنه تا استاد بیشتر به سوالات او توجه بکنه یا درس رو چند بار برای او بگویه، این چه حکمی داره؟ آیا مذمومه یا ممدوحه؟ خود این اشکالی نداره، اگه واقعا نیاز شاگرد به اینه که توضیح بیشتری استاد برای او بده یا تکرار بکنه اشکالی نداره، میتونه که تعریف بکنه. اون تا اینکه شما اسمشو گذاشتید تملق و چاپلوسی، ما اینو تملق نمیگیم. واقعا نیاز شاگرد هست، نیازشو ابراز میکنه و تعریف بکنه از استاد. تعریف کردن دیگه چاپلوسی نیست. فقط بحث مذمت رو باید ملاحظه بکنید کسان دیگری که در جلسه حضور دارن، یک مزاحمت برای دیگران نباشه. اگه مزاحمت باشه، بله، این تکرار درس استاد برای یکی از شاگردان، اونم با این روشی که شاگرد داره از اون میکشه، خلاصه مذمت میشه. مذمتش به خاطر اینکه دیگران ضرر میکنن. اما اگر تنهاست، نه دیگه اشکالی نداره. خب ما ادامه بحث تعریف عجب و چند جمله دیگه میخوام خدمتتون عرض بکنم تا کاملا تعریف عجب معلوم بشه. تفاوت عجب با ادلال که اینم تو کتب اخلاقی کم ازش یاد میشه، غالبا ازش صرف نظر میکنن، خیلی نزدیک و هم مرز با ادلال هم هست. این هم انشاءالله عرض میکنم تا دیگه تعریف عجب کاملا معلوم بشه. ادلال هم دیگه به همین اندازه که امروز صحبت میکنیم دیگه بیشتر نیاز نیست که جداگانه یه بحث خاصی روش انجام بگیره. و بعد وارد آثار و مفاسد عجب میشیم که اونا هم چه مفاسدی برای انسان داره. گفتیم عجب اینه که یک صفت خوب، یک کمالی رو در خودش میبینه و این کمال رو نسبت به خودش میده. میگه من این کمال رو تحصیل کردم، من این صفت خوب رو زحمت کشیدم به دست آوردم. کمک خدا رو ندید میگیره. یکی از نکات که باید دقت بکنیم اینجا اینه اون صفت کمال گاهی کمال حقیقی است و گاهی کمال مجازیه. عجب در هر دوش ممکنه بیاد. گاهی واقعا یه کمالی داره، مثلا ایمانی داره، تقوایی داره، اخلاقهای خوب داره که واقعا اینا کمال است برای انسان. گاهی هم نه، توهم کماله، تخیل کماله، ظاهرشو فکر میکنه اما در واقع کمال نیست، بهش میگیم کمال مجازی. خب ممکنه انسان عجب به همین هم پیدا بکنه. مثلا یک کسی نمازی میخونه، عبادتی انجام میده و تو اون عبادتش عجب او رو میگیره. بعد معلوم میشه که اصلا این نمازش باطل بوده، مثلا چون ولایت نداشته، چون ولایت نداشته اصلا نمازش قبول نشده. خب این دیگه دو تا بدبختیه. یه بدبختی اینجا داشت که به این عبادتی که داشت، به این کمالی که داشت، اصلا کمال واقعی نبوده چون اصلا قبول نشده. بدبختی دومش اینه که حالا این چیزی هم که قبول نشده تازه عجبم بهش پیدا کرده، یعنی خودشو میپسندیده و تعجب کرده از عبادت خودش که اینطوری عبادتها رو انجام داده. بعدم نتیجه اصلا نداشت. و آیه 103 و 104 سوره کهف یه نمونه از همینه که فرمود پیامبر به اینها بگو هل ننبئکم، میخواید بهتون خبر بدم، بالاخسرین اعمالا، کی بیشترین خسران رو تو کاراش میبینه، بیشترین ضرر رو کی میبینه؟ اون کسانی که آنچه تلاش عملی کردن نتیجهش همش نابود میشه. الذین ول سعیهم فی الحیات دنیا، هر چی تلاش که همه نابود شده، اما خودش فکر میکرده که خوب کاری داره انجام ده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حالا این روایت هم دقت کنید، امام هفتم علیه السلام میفرمان العجب درجاتون منها ایزین للعبد سوء عمله. یکی از درجات عجب اینه که برای انسان عمل بد او زینت داده می شود. پس واقعا عملش بده اما تو ظاهرم زینت داده شده، فکر میکنه خوبه. اینه که دارم میگم کمال مجازی اصلا، خودش تو ظاهر خیال میکنه کمال واقعی داره اما در واقع اینطور نیست. فیراه حسنن، خود شخص عمل خودشو خوب میبینه اما در واقع خوب نیست. و یحسب انه یحسن صنعا، خودش فکر میکنه که خوب کاری داره انجام میده. یکی از درجات عجب حضرت میگن اینه که این خیلی در واقع دو تا خرابی توشه، یکی عجب بشه، یکی هم این که اصلا کمالی نداشته. خب در تعریف عجب این دقت رو فقط داشته باشی، وقتی انسان یک کمالی رو در خودش یافت به دنبالش دو حالت داره. یه حالتش اینه که خوشحال است که این کمال رو داره، اما خوشحالیش به این خاطره که خداوند بهش نعمت داده، لطف کرده، و خائفم هست از زوال این کمال، نگرانه که یه وقت این کمال از دستش نره یا آثار این کمال حبت نشه، این زحمات که کشیده یه وقت بعد از بین نره. و دلیلش اینه که تشکر بر گذشته میکنه و دعا میکنه برای آیندهش. اگه این باشه این عجب نیست، یعنی هرچه انسان کمال پیدا کرد، هرچی کار خوب انجام داد، باید تو همین محور دور بزنه، بهترین اعمال انجام بده و بعد خوشحال باشه که خداوند این لطف رو در حقش کرد، تشکر بکنه از لطف خدا در گذشته و دعا بکنه که آینده بیشتر بده. صورت دوم اینه که انسان همون کمال رو که پیدا میکنه خوشحال است به کمال خودش و خودش رو مستقل در تحصیل اون کمال میدونه. نشونش هم اینه که خائف از زوال نیست، هیچ نگران نیست که یه وقت از دستش گرفته بشه، بلکه اطمینان داره که این نعمت در اختیارشه، اون نسبت به خودش میده و این رو از جان پروردگار نمیده. تو آیات قرآن داستان اون دو نفری که میرفتن سراغ باغشون رو دیدی که میگفت انا اکثر من کمالا و ولدا، اون یکی بهش گفت اینطور نگو، بالاخره تو هرچی هم داری، نعمت داری، اراده الهی باید باشه، اما این کار رو نکرد و بالاخره بعد هم یا آتش اومد و باغش رو از بین برد. وقت فهمید که نه، مثل این که نعمت دست خودش نبوده، مستقل نبوده. خب حالا این نکته‌ای که دارم عرض میکنم، در هر صورت عجب گفتیم از کلمه تعجبه، انسان کمالی که داره باید این کمال خارج از متعارف باشه، چون اون چیزی که متعارف دارن تعجب نیست، همه دارن یکسان راه میرن، این تعجب نیست. اگه یک کسی استثنایی راه بره، یعنی جوری میدوه که مثلا کسی به پای او نمیرسه، این تعجبه، ولی کاری که متعارف مردم انجام میدن هیچ تعجب نداره. یه خیاط مثلا روزی چند تا لباس میدوزه، متعارفش مثلا 5 تا، همه دارن 5 تا میدوزه، با ایشون هم 5 تا میدوزه، این که تعجب نداره. تعجب وقتی این عادت رو پاره بکنه، همه میگه 5 تا میدوزن، یه مرتبه میگه من 20 تا دوختم، این چرا این تعجب توش میاد؟ تو مطالعه مثلا میگه همه 100 مطالعه میکنن، مثلا 50 صفحه میخونن. تعجب وقتیه که این آقا تو همون یک ساعت یه مرتبه 200 صفحه مطالعه کرده باشه، یا نه به جای یک ساعت یه مرتبه 8 ساعت متوالی 10 ساعت مطالعه کرده باشه. نقل کردن آیت الله عظما بروجردی، حالا من تو زندگیشون ندیدم اما دیگه حالا نقل کردنشون، سحر ماه رمضان سحری که خورده بودن دیده بودن یک ساعت هنوز تا اذان صبح وقت هست، رفته بودن کتاب باز کرده بودن مطالعه بکنن تا از این یک ساعتشون استفاده بکنن، و دیگه غرق مطالعه شده بودن تا خسته شده بودن اومده بودن از اتاقشون بیرون ببینن اذان صبح شده، دیده بودن هوا روشنه، خیلی نگران شده بودن که خیلی رد شده بوده، یعنی اذان صبح هم رد شده یه یک ساعتی هم رد شده که هوا روشن شده بود، سریع اومده بودن وضو بگیرن که نماز صبحشون یا قضا نشه، دیده بودن یه طلبه داره آتش روشن میکنه، بهش گفتن چرا آتش برای چی روشن میکنی؟ گفته بود نزدیک اذان مغربت میخوایم افطار دیگه درست بکنیم دیگه. تازه ایشون متوجه شده بودن که نه به جد مثلا 2 ساعت مطالعه 12-13 ساعت مطالعه کرده بود و اصلا متوجه نشده بود، خستم نشده بودن. یعنی اینایی که اینطور ظرفیت بزرگی دارن احساس خستگی اینطوری هم نمی کنن. بعد نگاه کرده بودن که بعدن نگاه کردن دیده بودن حدود 100 صفحه از این کتاب های بزرگا مطالعه کرده بودن. اللهم صل على محمد. یا آیونی که با این کتاب های بزرگ آشنا هستن میدونن 100 صفحه حدودا مطالعه 1 سال انسانه. خب مطالعه 1 سال رو اومدن یه مرتبه انجام بدن. حالا اگر کسی یه عمل خارج از متعارف انجام بده دنبالش ممکنه تعجب بکنه، به دنبال این تعجب اگر این کمال رو این خوبی رو به خدا نسبت داد این عجب نیست. اگر خودشو مستقل دونست گفت زحمت خودمه چرا این عجبه. این تعریف یه نکته ای رو کنارش ما میگیم تا فرق با بحث ادلال معلوم بشه چیه. گاهی شخص عجب که او رو میگیره و خیال میکنه که حالا یک کمالی داره که خودش هم مستقله، برای خودش یک موقعیت و مقامی رو پیش خداوند احساس میکنه، میگه من دارای یک منزلتی پیش خدا هستم، خداوند به من اهمیت میده، من رو دوستم داره. این حالت دنبال اوج ممکنه بر انسان پیش بیاد. اگر به دنبال این حالت که پیش خدا احساس میکنه موقعیت و مقامی داره، تقرب به او داره، اگه به دنبال این حالت توقع پاداش و جزا داشت، یعنی حالا انتظار داره که حالا که پیش خدا موقعیت داره پس تا دعا میکنه فوری مستجاب بشه، آنچه اراده میکنه فوری براش مهیا بشه، آنچه تصمیم میگیره فوری موانع از جلوش بره کنار، اگه انتظار جواب داشت و به طوری که نشونش اینه که اگه جواب داده نشه استنکار میکنه، میگه امکان ندارم چی چیزی و من تا دعا بکنم فوری جواب میگیرم، اگر این شد این حالت رو بهش ادلال میگن، شخص رو بهش میگن مدل، لامش مشدده، مدل و ادلال یک صفتی است، اونم مربوط به روح و اخلاق انسانه که به دنبال عجبی که پیدا کرده و تعجبی که از کمال و زیبایی روحی و معنوی خودش پیدا کرده، حالا توقع جواب و پاداش داره، انتظار داره که وقتی که خواسته ای داره فوری خداوند براش فراهم بکنه. اینو بهش ادلال میگن. این ادلال ممکنه در معانی لغوی اینطور نباشه، لذا تو دعای ابو حمزه چند جا این رو داریم، مدلن علیک، من به تو ادلال میکنم. این ادلالی که تو دعاها اومده اون معنای لغویشه، که اون معنای رو آوردن و ارتباط برقرار کردن و خواستن از خدا اون معنای لغویشه، اما معنایی که الان دارم عرض میکنم این معنای اصطلاحیه که تو علم اخلاق ازش یاد میشه، که انسان فکر کنه به خاطر این کمالاتی که خودش تحصیل کرده موقعیتی پیش خداوند داره که در اثر این موقعیت انتظار جواب داره و تعجب میکنه اگه یه وقت رد بشه دعای او، و اگه دعاش اجابت بشه نه اونا دیگه تعجب نمیکنه. دیگران نه، دیگران میگه دعاشو مستجاب نشد مهم نیست، میگه اونا پیش خدا موقعیتی ندارن، اما خودشو چون اون کمالاتشو که میبینه چرا؟ حالا اگه دیگران رو انتظار نداشته باشد که دعاشون مستجاب بشه اون میشه تکبر، که خودشو برتر میبینه نسبت به اونها. بنابراین لفظ ادلال که تو لغت حالا معنای ناز کردن گاهی میاد، لوس بودن، تو فارسی میگه فلانی خودشو لوس میکنه، ناز میکنه، یا به معنای اعتماد کردن بر کسی، بالاخره بچه اعتماد میکنه به مثلا پدر مادرش، یا حیوان همینطور اعتماد میکنه بر مالک خودش. منطقی این اعتمادها اگر اعتماد بی جا باشد اینا اسمشو میذاریم لوس، اگر اعتماد به جایی باشد نه دیگه، اعتماد به جا همون توکله که حقیقتا شخص باید توکل به خدا بکنه یا توکل به جایی که عقل میگه. به معنای وسیله جستنم گاهی میاد. یکی از آثار ادلالم که همین لوس کردن خود هست، یکی از آثارش گستاخی کردنم هست، که اینم نشانه همونی که عرض کردم، به دنبال موقعیتی که پیش خداوند یا پیش پدر مادر علب شهر کس احساس میکنه انتظار داره که اونا بهتر بهش جواب بدن، مثلا پدر مادر به این بچه بیشتر از بقیه اعتنا بکنن، بهش برسن، کمکش بکنن. وقت بعد اگر دید که چنین چیزی نبود، پدر و مادر مساوی بین بچه ها اعمال میکنن، گستاخی میکنه، به خاطر اینکه این عمل پدر و مادر رو خلاف انتظار خودش میبینه. یا در پیشگاه الهی هم همینطور، وقتی فکر میکرد که خودش پیش خدا مقام داره، بعد میبینه که نه، خداوند کار ویژه‌ای برای این آقا نکرد، مساوی برقرار کرد، یا حتی دیگر یا ممکنه ترجیح داد، وقت ممکنه گستاخی هم بکنه، توهین بکنه و یه حرفایی هم بزنه. خب پس این هم معنای ادلال شد، که چه حالا در بحث ما عمدتاً ادلال در ارتباط با پروردگاره، ولیکن ممکنه با غیر خدای متعال هم یه وقت انسان ادلال بکنه. گاهی مثلا چیز رو به یه شخصی اعطا میکنه، بعد انتظار داره که او رو در خدمت خودش ببینه و میگه من یه موقعیت ویژه‌ای دارم پیش این آقا، موقعیت ویژه به خاطر این هدایایی که بهش دادم، کمکی که بهش کردم، انتظار داره که اون آقا خدمتشو بکنه و تخلفشو بعید میدونه. اینا یک نوع ادلال میشه. خب ما تا اینجا دیگه بحث رو جمعش بکنم. خواستم یه اشاره هم به عبارتهای مجموع البحرین بکنم، دیگه حالا فکر میکنم تکرار بشه بحثای گذشتمون. اونم مطلب ویژه دیگه ایشون ندارن، مرحوم محقق توریهی هم طبعا همین صحبت ها رو دارن. بحث ادلال بود که خواستم یه چی گفته باشیم، اینجا مناسب بود که اشاره کنیم. و اما عجب چه آثار و چه مفاسدی برای انسان داره، این بحث خیلی شیرین و خوبیه و بهش توجه بکنیم. فایدش اینه که انسان وقتی بدون ده ها ضرر برای او داره، ارادش قوی میشه که به هر شکلی هست این عجب از خودش بیرون بکنه. از آثار بد عجب یکی اینه که انسان اگر عملش بد هم باشه برای زینت داده میشه. به عبارت دیگه شیطان یا نفس انسان فرصت پیدا میکنن که بیان و انسانی که معجب هست هی اعمال بدشو برای زینت بدن، در حالی که اگه شخص معجب به نفس خودش نبود راحت تر میتونست قضاوت بکنه که آیا این کار من خوبه یا بده، و کار بدشو میگفت بده، کار خوبشو میگفت خوبه. اما وقتی شخص تعجب میکنه از کمالات خودش، تو این تعجب کردن مثل که یه پرده ای روی درک و روی عقل او میفته، نمیتونه واقعیات رو ببینه و گاهی میاد کمالات مجازی رو که واقعا کمال نیست اینا رو هم بهش تعجب میکنه. این خیلی بده. ما تو این زمینه آیات متعددی داریم در قرآن. حالا این آیات مربوط به بحث عجب نیست، اما یکی از آثار عجب که زینت عمل انسان هست اونم عمل بد. اینو دارم عرض میکنم که خدای متعال تو آیات مختلف ای ما رو هشدار میده که مواظب باشید، هر چیز رو شما زینت دیدید و خوب دیدید فکر نکنید حتما خوبم هست، ممکنه اشتباه دارید فکر میکنید، ممکنه شیطان دارید براتون زینت میده یا نفستونه. اینو دقت کنه، یه فریب انسان نخوره. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کسانی هستن که بدی عملشون زینت بهش داده میشه خودش عمل خودشو خوب میبینه، آیه 8 سوره فاطره و آیات دیگه هم تو این زمینه هست. دیگه از آثار عجب اتکال بر اعمال خودشه. شخص معجب تکیه میکنه به عمل خودش، در نتیجه تکیه نمی کند به خدای متعال، توکل نمی کنه، تکیه هم نمی کند به دیگران. تکیه به دیگران ما یه قید بهش میزنیم، میگیم اونجایی که عقلایی است، چون تکیه به دیگران همیشه درست نیست، اما گاهی وقتا عقلاییه، مثل اینکه شاگرد تکیه میکنه به استادش برای فهم درس، اون تکیه عقلاییه دیگه، عقلم همینه میگه، میگه تکیه بکن. مریض تکیه بکنه به گفتار پزشک برای معالجه خودش، تکیه درستیه. مردم تکیه میکنن به فقها برای فهم احکام دین، این تکیه درسته. وقت شخصی که معجب هست این تکیگاه ها رو از دست میده. شخص معجب عقیده دارد که مقصر در اعمال و در ایمان خودش نیست. چرا؟ علتش اینه که عمل خودشو فوق متعارف میبینه، بالاتر از حد معمول میبینه. خب وقتی بالاتر دید دیگه میگه من تقصیری ندارم، تقصیر مردم دارن که متعارف میرن جلو، من که بیشتر از اونم زحمت کشیده. لذا شخص وقتی عجب توش بیاد، یکی از بدیاش اینه که دیگه خودشو مقصر نمیدونه. و میگن همه مثلا زحمت میکشن این اندازه ایمان پیدا میکنن، 50 درجه ایمان پیدا میکنن، من زحمت کشم درجه ایمانم 70 شده، اما دیگه فکر اینه نمیکنه که همین 70 اگرم واقعا 70 باشه هنوز مقصره، یعنی هنوز 30 درجه دیگه مقصره، باید عذرخواهی بکنه، از خدای خود نمیکنه. یا تو عمل صالح باید بدوند هرچی هم عمل خوب انجام داد هنوز مقصره، یعنی عملی که شایسته خداوند بود که انجام نداده که، اما شخص معجب این عجبا خلاصه جلو چشمشو پرده میاندازه، بصیرت نداره که بفهمد مقصره. شخص معجب امید به رحمت خدا و فضل الهی نداره، علت شمینه که اصلا خودشو مستقل میدونه در کمالات، اصلا کاری با اون نداره. شخص معجب حسن ظن به خدا هم نداره. حالا شما اگه باب حسن ظن رو اینجا باز بکنید ببینید چقدر مهمه که انسان گمانش به خدا نیکو باشه و چه فوائدی داره. بعد یه مرتبه ببینید شخص که اعجاب داره به نفس خودش، یه مرتبه حسن ظن به خدا دیگه نداره، ببینید چقدر ضرر میکنه. دیگه از آثار اینه که شخص معجب بعد از خدای متعال داره، خیلی از خدا دوره، از بهش و نعمتهای بهشتی دوره، از خوشنودی خداوند دوره، از عفو خدا دوره. شخص معجب خائف از حبط اعمالش نیست، در حالی که بعضی هستن اعمالش انجام داده فردا هم یه کار دیگه میکنه در اعمالش پف میشه میره بالا، و انسان باید همیشه نگران حفظ اعمالش باشه. قرآن کریم یه جایی یه تعبیرات ویژه‌ای داره، مثلا این آیه 160 سوره انعام میفرماد من جاء بالحسنه، نمیفرماد من اتا بالحسنه یا من عمل حسنتن. ببینید یه انسان یه عمل حسنه ای رو انجام میده اما تا قیامت حفظش نمیکنه. بالاخره یه چند سال تو دنیا هست، ممکنه گاو نومن شیر باشه که نومن شیر میده بعدم یه لگد میزنه عمل میزنه. قرآن نمیفرماد کسی که یه حسنه انجام بده ما 10 برابرش میکنیم، میفرماد حسنه رو بیاره. این بیاره یعنی هم انجام داده و هم حفظش کرده، لذا میفرماد من جاء، جاء یعنی بیاره، جاء بالحسنه. شخص معجبی که از ضررهایی که داره اینه که نگران از حبط اعمالش نیست، اعمالش انجام میگه نامش درسته، اعمال محفوظه، تکون نمیخوره، به موقع دست منو خواهد گرفت. شخص معجب نگران از سوء عاقبت خودش نیست. ببینید چه بحث مهمی است عاقبت به خیری. اینا این که تعجب میکنند از خودشون، نگران از عاقبت به خودشون هم نیستن، و همین ممکنه سرش زیر آب بکنه. انسان میدونید از جایی که احساس امنیت بکنه چوب میخوره، تو جنگ هم همیشه همینطوره، ضربه ای که لشکر میخوره معمولا از اون ناحیه است که احساس امنیت میکنه. لذا اونایی که فنون نظامی بلدن سعی میکنن از جایی وارد بشن و رخنه بکنن که دشمن اصلا فکرش هم نمیکنه. شخص معجب اینطوریه، چون تعجب میکنه از اعمال نیک خودش و از صفات خودش، نگران عاقبت بد خودش یا اعمال بد خودش نیست. شخص معجب راضی از نفس خودشه. حالا میبینی راضی بودن چقدر به ضرر انسان تمام شه. آدم اگر راضی شد توقف میکنه، آدمی که راضیه دیگه سرعت سیرشو بیشتر نمیکنه، چون میگه درسته، حتی میگه بهتر از دیگرانم هست. دیگران مثلا تو یک ساعت 50 صفحه خوندن، خب ما 200 صفحه خوندیم. در حالی که این میتونه اگه راضی نبود بیشتر از اینم گاهی میتونه دا، اما نه دیگه. معمولا این مساوات دو چرخ سواری که میبینید معمولا این عیب من میبینم توش هست که مثلا 50 دو چرخ سوار دارن مسابقه میدن، معمولا میبینید اینا با هم دارن میرن جلو. این با هم رفتن جلو یعنی پس چشمشون به هم دیگه هست. در حالی که اگه همدیگه رو نگاه نکنن ممکن است همون اول یکشون خیلی هم سبقت بگیره، اما گاهی اینطور نیست. همین که دو متر از اون یکی جلوتره هی نگاه میکنه میره اون دو متر عقبتره راضی میشه. این راضی بودنش باعث میشه که دیگه قدرت بیشتری رو اعمال نمیکنه. اتفاقاً همین امنیتش چوب میخوره، یعنی در آخر کار که میرسه اتفاقاً اونایی که گاهی زرنگن همین کارو میکنه، یه دو متر خودش عقب نگه میداره اون آخر کار که میرسه تندش کنه از همم جلو میزنه. داستان اون خرگوشه و لاک پشته میشه که مصاحبه گذاشتن و اینو الان ما تو تلویزیون معمولا که نگاه میکنم این ایبا میبینم هست، اما خودشون هم متوجه نیستند چون نکات اخلاقی نکات ویژه ایست که اگه بهشون گفته بشه که کاری نداشته باشه به بغل دست شما نگاه نکن، 5 متر عقب افتاده راضی باش، اگه راضی شدی دیگه با همین سرعت میری جلو، اگه راضی نبودی بازم میتونی بیشتر برو جلو. انسانی که عجب داره غافل از مکر خدا میشه. این غافل از مکر خدا خیلی معنای وسیعی داره، اینا گاهی به اندازه یک کتاب حرف داره. غافل از مکر یعنی مثلا خدای متعال میخواد او رو مجازاتش بکنه و همون استدراجی که تو مباحث اخلاقی ازش یاد میشه و طرف راستاسی فکر میره آدم خوبیه، خداوندم میذاره به حال خودش تا نفهمه و یه جا مجازاتش بکنه. حسن ابن جه میگه که من از امام رضا علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن مردی بود در بنی اسرائیل عبادت خدا رو 40 سال کرده بود، خیلی زحمت کشیده بود 40 سال. بعد یه زمانی یه مسئله پیش اومد، حالا تو روایت تصریح نشده اما تو ذهنم از سابق که بعضی میگن دعایی کرد و دید مستجاب نشد بعد 40 سال، اما تو روایت داره که فلم یقبل من، حضرت فرمودن ازش قبول نشد، اما چطوری خودش فهمید و دیگه بیان نکردم. بعد 40 سال فهمید اعمالش قبول نشده، وقت شروع کرد نفس خودشو مؤاخذه کردند، به نفسش گفت من هر چی دارم ضربه میخورم از تو دارم میخورم، من هر چی کمبود دارم از توه و هر چی عقب افتادگیه کمبود معنویه هر چی هست تو داری به سرم میاری. شروع کرد با نفس خودش اینطوری حرف زدن. خداوند وحی به او کرد وحیش این بود ذمک نفسک افضل من عبادت 40 سنه، فرمود این مذمت که الان نسبت به نفس خودت کردی ارزشش بیشتر از اون 40 سال عبادتش که کردی. تو این روایت بحث عجب تصریح نشده، شما دنبال لفظ عجبش حالا نگردید که کجاش عجب بوده، ممکنه شخص عجبم داشته یه 40 سال عبادت کرده خودشو مستقل میدونست، ممکنه اصلا قبول نشدن اعمالش به خاطر عجبش بوده، احتمالشو میدیم. ما فعلا میخواییم از این روایت اینو استفاده کنیم که شخصی که عجب داره امنیت از مکر الهی پیدا میکنه، تا امنیت پیدا کرد خداوند هم همینطور خلاصه بیچارش میکنه. شخص معجب تلاش برای عمل صالح و عبادت دیگه انجام نمیده. علتش هم اینه که خودشو فوق متعارف هم میدونه، میگه من دیگه سنگ تموم رو گذاشتم برای عبادت. سعد ابن ابی خلف از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن علیک بالجد، همیشه سعی کن تلاش بکنی، ولا تخرجن نفسک عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته، هیچ وقت خودتو از تقصیر در اطاعت خدا خارج نکن. این دستور اینه، بهترین نماز رو بخون اما نگو دیگه من تقصیر کار نیستم تو نماز، همیشه بگو من مقصرم، بگو دور کرد نماز شایسته خدا نخوندم. بهترین عبادت انجام بده اما خودتو مقصر بدون. حضرت با تأکید هم میفرمان هیچ وقت خودتو از حد تقصیر در عبادت خدا و اطاعت او بیرون نکن. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، فرمودن هیچ وقت خداوند اونگونه که حق او هست، یعنی شایسته و سزاوار خداست، هیچ وقت خدا عبادت نشده. اینو بدون. حالا اهل بیت علیه السلام که بهترین عبادت رو انجام میدادن، اونا خودشون مقصر میدونستن. ما مواظب باشیم یه فریب نفسمون رو نخوریم. بنابراین معناش این نیست که ساختگی خودتو مقصر بدون، چون که وقتا انسان هم تو تلقین میکنه به خودش که من مقصرم، اما تعدلش میگه که من که میدونم که دیگه سنگ تمام رو گذاشتم، آدم خوبیه. نه، حضرت دنبالش دارن علتشو میگن، میگن هیچ انسانی نتوانسته از حق عبودیت خدا رو به جا بیاره. پس واقعیت اینه، اونجایی که فکر کردیم ما حقشو ادا کردیم، ما اشتباه داریم فکر میکنیم، و اون وقت که فهمیدیم که مقصریم تازه یه واقعیت رو فهمیدیم. انسان معجب هیچ وقت خودشو مقصر در عبادت نمیدونه. یه روایت از امام صادق علیه السلامه که میفرمان سه تا ویژگیه که در هیچ انسانی به طور کامل تا به حال دیده نشده. یکی عقل، تو هیچ انسانی کامل دیده نشده. یکی هم ایمانه، ایمانم تو هیچ انسانی کامل دیده نمیشه. سومش هم میفرمان تلاش. همین روایت برای این که باد انسان خالی بکنه، دیگه کسی تعجب نکنه، عجب نگیره، این خیلی روایت زیبایی است. ثلاثتون لا ترا کاملتن قد تو فی احده، العقل و الایمان و الجهاد. البته یه تفسیر بزنم به روایت، اصطلاحاً طلبه ها میگن تخصص لبی، و اون این است که خود چهار آدم معصوم علیه السلام استثناء هستن از این روایت. یعنی خود امام صادق علیه السلام که دارن این جملات میفرمان، خودشون هم عقلشون کامله، هم ایمانشون کامله، و هم تلاش کامل دارن. رضا وقتی میرید خدمت امام رضا علیه السلام، زیارت میخونید، چی میگید؟ تو زیارت امین الله اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. این شهادت ما راجع به هیچ انسانی نمیتونیم بدیم، اما راجع به اهل بیت علیهم السلام چرا شهادت میدیم که شما تلاش کردید، اونم فی الله. یه قید فی الله هم داره که دیگه کار سنگین تر میشه. بعد میگیم حق جهاده، آنگونه که شایسته یه تلاشه، یعنی هیچ کمبودی نداشتید. دیگران هیچ کس تلاش کامل نداره، حتی برای دنیاش، حالا فی الله هم نه، فی غیر الله هم ما نداریم، تلاش کامل نداریم. آخرش انسان ها وقتای هدر به تعبیر امروزی پرت بهش میگن، پرتی تو وقتی خیلی داریم ما، که یه وقتهای خاصی رو چکار میکنیم؟ رها میکنیم، اهمیتش نمیدیم. 2 دقیقه، 5 دقیقه، حالا از خواب بیدار شدیم زود بلند شیم کار بعدی انجام میدیم، نه، یه 5 دقیقه تو رخت خوابی تکون میخوریم. از این درس فارغ شدیم، حالا تو درس بعدی 10 دقیقه بیکاریم، هم تو میشینیم وقتمون رو میگذرونیم و کارهای دیگه رفتیم، مثلا دنبال یه کاری، حالا تو صف معطلیم وایسادیم، هم تو بیکار تو صف وایسادیم، در حالی که میتونیم مشغول یه دعای بشیم، یه ذکری، یه کتابی بخونیم. از این وقتای اینطوری ما خیلی داریم که اگه دقت بکنیم، صرف جویی تو وقت بخوایم بکنیم، خیلی میشه. شخص معجب عجب او را به فراموشی از منشأ صدور نعمت میاندازه. منشأ صدور نعمت خداست. کسی که عجب داره، اون منشأ صدور رو بهش دیگه فراموش میکنه، ازش غافل میشه. وقت اگه یه مقدار تو مردم هم همینطور باشه که مردم هم مثلا دخیل نمیدونه، مثلا بچه فرض کنید سر سفره پدر مادرش هم بزرگ میشه، اما وقتی عجب داره خودشو مستقل میدونه تو همه چی، اصلا دیگران هرچی هم بهش احسان میکنن منشأ صدور رو نمیبینه، خودش همه کار میبینه. وقتی بهترین نمره رو میارد ازش محسن چکای کردی؟ بهترین نمره رو آیدیم میخوان، میگه درس خوندم دیگه، تلاش کردم درس خوندم. اما اگه عجب نداشته باشه چی میگه؟ میبیند که دیگران چه کمک هایی بهش کردن، میگه استاد چقدر بهش هم کمک کرد، رفیق، پدر و مادر چقدر امکانات به من دادن، چقدر نصیحت کردن. وقتی عجب نداره راحت میبیند منشأ صدور رو. آدمی که عجب داره کمال خودش رو چون مستقل میبینه، منشأ صدور نعمت رو نمیبینه و فراموش میکنه. خب آثار دیگری هم برای عجب هست که دیگه وقت گذشت، انشاءالله خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در کتاب کامل الزیاره نقل میکنند از حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، وقتی قافله را حرکت دادند از کنار قتلگاه، امام چهارم علیه السلام میفرمایند چشمم افتاد به جنازه پدر بزرگوارم، دیدم پدرم نه سر در بدن داره و نه پیراهن در بدن داره، از طرفی دیدم هنوز جنازه پدر روی زمین باقی مونده، اونقدر نگران شدم که نزدیک بود همونجا از دنیا بره و عمه ام متوجه شدن، ای فرزند برادر چگونه است این، چه حالیست به شما دارم میبینم، نزدیک از جان از بدنتون مفارقت کنه. گفتم ببینید عمه جان، اینا رفتن بدنهای خودشون رو دفن کردن، اما بدن حجت خدا رو روی زمین گذاشتن، اینا گویا ما رو مسلمان هم نمیدانن. اینجا بود که صدا زدن فرزند برادرم نگران نباشین، خداوند پیمان گرفته از تعدادی از این مردم که اینها می آین جسدها رو دف می کنن، علامتی رو روی قبر پدر شما خواهند گذاشت که این علامت دیگه هیچگاه مندرس و کهنه نخواهد شد، و ینسبون علی قبر ابیک سید الشهدا علما لا یدرس ابدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقوی دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر انك